بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امام حسن عسکری دوره خیلی خاصی به سر گذروند. خیلی دوران خاصی بود و ویژه و بسیار حضرت رو تو تنگینا قرار داده بودند. در محاصره بودند. اوقاتی هم در زندان سپری میکرد. بعد از جهتی هم جوانترین امام به شهادت رسیدن. در سن 29 سالگی به شهادت رسیدن. اگر بخوام دوران و شرایط امام حسن عسکری رو با یکی از امام مثال بزنم که اون شرایط خاص بود، دوران امام حسین علیه السلام. بسیار دوران وحشتناکی بود. وظیفه امام حسن عسکری هم به شدت سنگین. بار بقیه زحمات امامای گذشته بر دوش امام حسن عسکری و آماده کردن مردم به دوران غیبت صاحب الزمان. خیلی دوران خاصی بود. از طرفی هم تمام خادمای حضرت در خانه حضرت جاسوس بودند. می‌دانستن ایشون پسر امام حسین، از نوادگان امام حسین علیه السلام، عرضم به حضور شما، و آخرین امام از صلب امام حسن عسکریه. روزی نمی‌شد که به خونه‌اش سر نزنن، جاسوسا گزارش ندن به حکومت که مبادا اون آخرین امام به دنیا بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد کنه. مبارزه خیلی از مردم با پیغمبر سر صاحب الزمان بود. با علی ابن ابی طالب هم همینطوری، با ابا عبدالله هم همینطوری. ریختن تو کربلا که امامی نباشه. خواستن نسل امام ها رو منقرض کنن. امیرالمومنین فرمود من ماندم بین حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام. اگر جان زهرا رو نجات میدادم نسل امام منقرض میشد. همونجا جلوش بسته میشد. حسنین به شهادت می رسیدن و اون سلسله امامت ادامه پیدا نمی کرد. بین این دو مورد مجبور شدم حسنین رو علیهم السلام انتخاب کنم که اون امامت بمونه. همچین حقی امیرالمومنین به گردن ما داره. یه علی اکبری هم تو کربلا کاری شبیه امیرالمومنین کرد. خودش رو سپر امام سجاد علیه السلام قرار داد. انقدر امام حسین هم رو علی اکبر کار کرد که همه فکر کردن علی اکبر امامه. دیگه انگیزه برای قتل زین العابدین نداشتن که سلسله امامت بمونه. حالا این دوران نزدیک دوران پیغمبره، همچین اتفاقاتی افتاده. حدود 200 سال گذشته رسیده به امام حسن عسکری. دوران بسیار شدید، دوران خاص، دوران ویژه که حضرت باید با آرامش، با طمأنینه این مسیر رو عبور بدن، از این مسیر بگذرن. در اوج آرامش همه امامای ما آرامش داشتن، اما آرامش و طینت خاطر امام حسن عسکری زبون زد بود. خیلی دیگه شاخص بود. خادمای حضرت هم میمدن خونه حضرت سرکشی میکردن، گزارش لحظه به لحظه میدادن که مبادا صاحب از زمان به دنیا بیاد. خب دائما تحت تعقیب بودن حضرت، عرضم به حضور شما، ولی در این طوفانهای سنگین و نظارت شدید و آقا رو میبردن و میآوردن، زندان مینداختن، جاسوسا داخل خونش، آقا با کمال آرامش برخورد میکردن، از کوره در نمیرفتن. همون چیزی که الان ما بهش مبتلا هستیم، به شدت بهش مبتلا هستیم و آرامش از ما سلب شده. الان نیاز ما هم هست متاسفانه. این قرصای اعصابی که الان میندازن تو جامعه، میگن افزایش پیدا کرده، این افسردگی که هست، اینا به خاطر عدم آرامش. و قوام شادی در آرامشه. کسی که آرامش داشته باشه همیشه شاده. لذا باید بچه حزب الله بیشتر از همه آرامش داشته باشن. کسی اومد پیششون احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه. باید مرجع باشن. بچه حزب‌الله باید همچین شخصیتی داشته باشن که واقعا امیرالمومنین میفرماد مؤمن اصلا تعجب نمیکنه. مؤمن اصلا تعجب نمیکنه. یکی از دلایلش برای اینکه تعجب نمیکنه چیه؟ آرامش داره. این مصیبتی به یکی میزنه، با آرامشش میگه خب الحمدلله سپری میشه، صبر کنی. آرامش خیلی عالیه. آرامش. اینا ما میتونیم از امام حسن عسکری امشب درس بگیریم. ویژگی بارز امام حسن عسکری آرامش حضرته که ما به شدت بهش احتیاج داریم. دوران امام هادی دوران بصیرت بود که قبلا عرض کردم. امام موظف بودن امام هادی علیه السلام بصیرت دهی کنن. بعد امام حسن عسکری در اوج آرامش که خیلی دوست داشتن شلوغ بازی در بیارن، حضرت با آرامش و متانت خودشون اون دوران رو گذروندن. الان هم همینا، دشمن یه لحظه میخواد ولی جامعه رو سلب آرامش کنه. چقدر فشار تو داخل است، چقدر فشار در از خارج به داخل است. دنبال اینن که حضرت آقا از کوره در بره. یه لحظه میاد در بیت خودش میشینه با آرامش. همه رو هم دعوت به آرامش میکنه، بعد مدیریت میکنه کشور رو. وقتی ولی یه جامعه آرامش نداشته باشه، مردم اون جامعه هم آرامش نداره. آقا چرا رئیس جمهور رو عوض نمیکنن؟ اینکه پاکار وای نستاد و همش چشمش به بیگانگانه. خب اگر ایشون به فرض مثال اصلا استعفا بده، انتخابات بد بیاد، یه اختشاشاتی پشتش بشه، درصدش آرای شرکت مردم در انتخابات بیاد پایین، برای نظام خیلی ضربه است. بعد دوباره کاندیدا بیان، شورای نگهبان سری، نظم اجتماعی میرزه به هم. اولویت مصلحت برای اینه که ایشون تا آخر دوره بماند فعلا، چه بسا شاید به جایی برسه که اینم مثل بنی سعد چادر سرش کنه فرار کنه با این کاری که داره انجام میده. خیلی‌ها دارن داخل کمک میکنن، مخصوصا قوه قضاییه تو بحث اقتصاد مقاومتی، رونق تولید. این آقا دردش گرفته. چرا دوربریاش هم توییت میزنن، نمیدونم بر علیه این کسایی که رونق تولیدو دارن حمایت میکنن، همشون ریختن به هم. چرا؟ چون اگر یه ذره به رونق تولید بها داده بشه، اقتصاد مقاومتی پا بگیره، دیگه مردم باور میکنن اون چند تایی هم که موندن اونور هیچ خبری نیست. دردشون اینجاست. میگه آقا چرا به صنایع تو سر میزنی، به خودروسازی سر میزنی، نمیدونم اون شرکتی که ما بستیم چرا میری بازش میکنی؟ ما میخوایم یه کاری کنیم همه چشم امیدشون به دست دشمن باشه. لذا شما میاد یه ذره رونق تولیدو پا میدید، اونا ناراحت میشن، به اونا بر میخوره. در این اوضاع، در این شرایط، یه شخصی هست رهبر معظم انقلاب در اوج آرامش. تصور کن خیلی کار سختی. کسی که 8 ساله داره میگه اقتصاد مقاومتی، کسی هم گوش نمیده. ایشون بعد یه روز بیاد بیت رهبری اینطوری سخنرانی کنه. آقا من چند بار به شما بگم، شما حرف گوش نمی‌کنید، شما به فکر خودتون نیستی، شما دنبال عزت نیستی. چند بار بگیم اقتصاد، حواستون باشه دیگه، یه عتابی، یه خطابی، یه ها. ولی در اوج آرامش با الفاظی سبکتر اینو به مردم میگه که اون آرامش سلب نشه. آرامش رکن اداره جامعه است، آرامش رکن مدیریت یک جامعه است. خیلی شرط آرامش، روح بزرگی میخواد کسی بتونه آرامش داشته باشه و جامعه رو اداره کنه، و هر کسی که نمیدن مدیریت. لذا باید ما بچه‌ایت یا بیشتر به آرامش بپردازیم، تو خودمون آرامش رو قوی کنیم، تقویت کنیم، در اوج آرامش مشکلات رو سپری کنیم. امام حسن عسکری در دوره خاص این ویژگی رو داشتن، و گویا حضرت امام خمینی و حضرت آقا از امام حسن عسکری آرامش رو به ارث بردن. دوران دورانیه که منافقان به شدت کمین کردن، از هر فرصتی دارن استفاده میکنن، دشمن خارجی هم که هست در اوج آرامش. همونطور که امام میشست رو مب راحت دنیا رو اداره میکرد، میفرمودن اسرائیل قده سرطانی بعد محو بشه از دنیا. این آرامش الان نیاز جامعه ماست، مخصوصا خانمای ما، که متاسفانه تو خانما بیشتر دیده میشه که آرامش ندارن. ها، خوب آدم توی خانواده، مادر که رکن اون خانواده است، سرشار از آرامش باشه. اینو تزریق کنه به بچه‌هاش، به پدر خونه. یه خطایی سر میزنه، مادر بپوشونه با آرامش. یه اتفاقی میاد، یه بلایی خدایی نکرده میاد، مادر ناخدای این کشتی آرامش باید باشه. در طوفان‌های سخت باید چیکار کنه؟ مادر نگه داره. ولی اگه برعکس بشه، خدایی نکرده، مادر همیشه قرص اعصاب بندازه، افسرده باشه، ذهنش مشوش شده باشه، نمیدونم درگیر باشه، اون خانواده خوبی در نمیاد، بچه خوب تربیت نمیشه. اگر پدر و مادر خدا شده آرامش خونه رو حفظ کنن، بچه انقدر تو خونه خوب تربیت میشه. بیا ببین چیکار کنیم آرامش داشته باشیم. راهکارم بدیم دیگه. الان تلویزیون کم نگاه کنیم. قطعاً روانشناسان میدونن، به این اشاره کردن، تلویزیون ما با این فیلمایی که میسازه سلب آرامش میکنه. بعضی موقع من یه سریالی رو نگاه میکنم، میگم اینا بدبخت‌تر از ما، مردم اینا گرفتاری دارن، اینا هم یه گرفتاری بیشتر دارن نشون میدن. بابا خاموش کن، تو که هم آخرش میدونی چی میشه که. خاموش کن برو. روانشناسا الان ثابت کردن کسی زیاد تلویزیون نگاه کنه خنگ میشه، قدرت تمرکز نداره، ذهنش درگیره. تلویزیون کم نگاه کن. شما هم یه فوتبال 90 دقیقه رو نگاه میکنید، چقدر رو ذهنمون تاثیر داره. تا چند ساعت بعد اون بازی تحت تاثیر اون فوتبال این. آرامش داشته بچه‌یاتی، آرامش داشته. آرامش. خب دوران امام حسن عسکری دورانه به فرمایش خودشون به یکی از یاراشون فرمودن الکتمان اول قتل، دوران کتمانه یا دوران قتله. اگر کتمان نکنی کشته میشی. لذا یه سری از اسرار رو به شیعیان میگفتن، میگفتن کتمان کن، کتمان کن، اگر سر فاش بشه کشته میشی. خب دوران خیلی خاصی بود، دورانی بود که حضرت باید آماده میشدن، دوران غیبت و زمینش رو آماده میکردن، لذا بعد از امام هادی علیه السلام اغلب مردم مخصوصا شیعیان فکر میکردن سید محمد امام بعدیه، همین سید محمدی که در مسیر سامرا هست و خیلی به زیارتش میرن، غالبا فکر میکردن سید محمد امامه. امام هادی هم برای حفظ امام حسن عسکری زیاد تبلیغ نمیکرد، حضرت رو داشت برای اینکه جونش حفظ بشه. بعد سید محمد هم در دوران امام هادی علیه السلام از دنیا میره، اینا میمونن شیعیان مخصوصا به کی رجوع کنن؟ یه برادر دیگه هم داشت به نام جعفر کذاب که اینا فکر کردن امام بعد از امام هادی جعفر کذابه. سید محمد هم که در دوران امام هادی از دنیا رفت، دوران خیلی سختی بود، جعفر کذاب هم دائم الخمر بود، امام سجاد علیه السلام هم جعفر کذاب رو لعن میکرد. جعفر کذاب که عموی صاحب از زمانه، امام سجاد لعنش میکرد، میگفت ایشون جعفر صادقه، نوه خودشونو عرضم به حضور شما، و جعفر کذابی خواهد آمد که خانه به خانه میرود تا مهدی ما را تحویل حکومت بدهد، پولی دریافت کند از حکومت. لذا مورد لعن امام سجاد قرار گرفت، جعفر کذاب عموی صاحب از زمان. شما توی خانواده یه دختری به دنیا میاد به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها که دختر امام، خواهر امام، عمه امام میشه. از این ورم یه پسری توی خانواده امام به دنیا میاد، برادر امام و عموی امام میشه دیگه، فرزند امام میشه. امام سجاد هم که به شدت لعنش میکردن، بعد میفرمودن از ظلمایی که پسرم مهدی میکنه تا اونو تحویل حکومت بده. به خاطر همین رغبت زیادی به سمت امام حسن عسکری نبود. سید محمد که در دوران امام هادی از دنیا رفت، اون جعفر کذاب که مردم به سمت جعفر کذاب رو آوردن، فکر کردن ایشونه. بعد امام حسن عسکری یکی از مشکلات دوران خودش این بود که خودشو کم کم به شیعیان با اون معجزه‌ای داره از سمت خدا بشناسون. امام حسن عسکری لذا با آرامش که داشتن این دوران رد کردن. نحوه به دنیا اومدن خود صاحب از زمان خیلی زیباست، حالا اگه فرصت شد اونو عرض میکنیم که چطور حضرت به سمت خود شیعیانو کشون. از طرفی هم باید آخرین ذخیره الهی هم به دنیا می اومد. تمام جاسوسای داخل خانه امام حسن عسکری همه تحت حکومت بودن. قضیه از این قراره که حضرت امام حسن عسکری میره خونه حکیم خاتون عمش، بعد دختر امام جواد میشه دیگه، خواهر امام هادی و دختر جواد الائمه. صاحب از آن میره خونه حکیم خاتون یه سر بزنه. حکیم خاتون میره کنیزی داشته، حضرت بهش نگاه میکنه، بعد حضرت میگه ایشون چنان برکتی دارن که آسمان را نورانی میکنن، درون این زن چیزی دیدم که آسمان را نورانی میکنه. میگه علاقه داری بهش؟ عمه بود دیگه، میپرسه علاقه، میگه آره. میگه کنیز به تو میبخشن. در واقع مادر امام زمان کنیز حکیم خاتون بود، میبخشه. بعد کسی هم هیچ فکر نمیکرده که حضرت از این باردار بشه. داستانش هم که قطعا شنیدید دیگه، از روم بلند میشه میاد و خواب میبینه، اون داستانی که گفتن، حالا فرصتش اینجا نیست. بعد حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها باردار میشن به شکلی که شکمشون جلو نمیاد. روزی امام حسن عسکری به سراغ حکیم خاتون شخصی رو میفرسته، میگه برو بهش بگو شب حجت به دنیا میاد. بعد اون شب میاد و شب نیمه شعبان بوده. معمولا اماما تو رحم مادراشون صحبت میکنن، شنیدید دیگه، مخصوصا ابو عبدالله ما که با حضرت زهرا سخن میگو انال غریب انال عطشان. در زمان صاحب از زمان این اتفاق نمیفته. طوری نرجس خاتون باردار بودن خودشون هم متوجه نشده بودن که باردارن. حکیم خاتون اون شب میاد، شب نیمه شعبان بوده. بعد عرضم بود، حالا روایت عربیش اینا هست، من دی فرصت نیست نمیخونم. حکیم خاتون هم از زنایی بوده که اسراری دستش بوده، یه برهه‌ای تو تاریخ زنها یه سری کارهای ویژه انجام دادن که متاسفانه بهش هم کم میپردازن، مخصوصا رو منبر. خلاصه وقتی حضرت حکیم خاتون وارد شدن، ممنل خلف فرمودن، خلف از کیست، حجت از کیست؟ حضرت گفتن از کنیزی که مال شما به من دادید. بعد نرجس خاتون و حکیم خاتون یه نگاه انداختن به امام حسن عسکری، عرضه داشتن که اصلا علام بارداری تو این نیست، نه صورتن نه جسمن. بعد گفت من شما رو خبر میدم، خوابیدن برای نماز شب بلند شدن. حضرت نرجس خاتون خدمت حکیم خاتون رسید، ازش پرسید شب رو چطور سحر کردی یا سیدتی؟ به حکیم خاتون گفتن. حکیم خاتون گفتن شما دیگه سیده ما هستی، شما دیگه بزرگوار هستی. بعد اینکه نماز شب حکیم خاتون تموم شد، به دل شک اومد، گفت نکنه خبری نباشه. امام حسن عسکری از اتاق دیگه صدا زد، چند دقیقه دیگه، چند لحظه دیگه خبر میرسه، شک به دلت راه نده. بعد نرجس خاتون درد زایمان میگیره، طوری بود که اصلاً کنیزای خود حضرت، جاسوسای حکومت که فرستاده حکومت بودن، لحظه به لحظه گزارش میدادن که صاحب الزمان به دنیا نیومد. بعد کمک میکنن حکیم خاتون، صاحب الزمان به دنیا میاد. همون لحظه صاحب الزمان به سجده میفته و سجده شکر میکنه. صاحب الزمان و امام حسن عسکری میگیره سر و پاشو میبوسه. بعد به حکیم خاتون میگه برو یه هفته دیگه بیا برای دیدنش. بعد حکیم خاتون میگه من رفتم نتونستم بعد یه هفته دیگه بیام. 3-4 روز بعد دلم طاقت نیاورد، برگشتم خونه امام حسن عسکری که حضرت رو ببینم. اومدن تو حجره نرجس خاتون، دیدن صاحب الزمان نیست. امام حسن عسکری فرمودن من هم مثل مادر موسی پسرم را به خدا سپردم. همونطور که مادر موسی بچه رو رود نیل انداخت، بعد گفت خدای به تو سپردم، منم بچه‌مو به خدا سپردم. برو چند روز دیگه بیا، بعد از شهادت من این خبر رو به شیعیان بده که این مهدی فرزند منه. آقا تو اون شرایط خاص 2 نفر با امام حسن عسکری میشن 3 نفر، کسی خبر نداره. شیعیان کارشون خیلی سخته دیگه. خب کی متوجه بشه صاحب الزمانی هست؟ از کجا بفهمن؟ کسی ندیده حضرت به دنیا اومده؟ کسی ندیده مادر صاحب الزمان بارداره، علامه بارداری هست؟ چطور ایمان بیارن؟ شیعیان چیکار کنن؟ شما به ما بگید. کار سختیه دیگه، ندیده باید ایمان بیاری. حالا طرف میاد به ما میگه آقای خاندوزی بگو ببینم چی گفت آقا نائب امام زمانه، چی گفته ایشون جانشین امام زمان، شما ولایت فقیه کجا بود؟ بابا تو خود اثبات صاحب الزمان پر از شبهه است. آقا صاحب الزمان به دنیا اومده، 2-3 نفر بیشتر اطلاع پیدا نکردن، بعد خود حضرتم غیبش زده، بعد تو میخوای من بشینم برات ولایت فقیه ثابت کنم؟ ثابتم میکنیم ما، ولی از این برم آدم ببینه خوبه، از این زاویه نگاهی که داریم عرض میکنیم. خب شما آقا رو قبول نداری، رهبر معظم انقلاب قبول نداری، صاحب الزمان رو چطور قبول داری؟ ببرم ثابت کن ببینیم. چه بسا اثبات صاحب الزمان به مراتب سخت‌تر از اثبات مقام معظم رهبری. اینو راحت میشه اثبات کرد، 30 سال داریم میبینیم و امامی هست و بالاخره. صاحب الزمان رو چطور میخوای اثبات کنی؟ بعد دنبال بگی آقا این جانشین مثلا صاحب الزمان. یه جمله است، جمله یاد باشه، سیر تاریخی یه سیر مبهمی است. سیر تاریخی یه سیر مبهمی است. اول قرآن میدیم، پیغمبر میدیم، بعد قرآن آخر با شما باشه، دیگه پیغمبر تمام، خاتم النبیین، بعد به شما امام میدیم، بعد به دورانی میرسه. در دوران امام رضا شرایط خاص‌تر میشه. میشه امام رضا علیه السلام، خدا بهش در اواخر عمرشون جواد الائمه رو بهشون میدن. یه بچه 7-8 ساله میشه امام. سیر تاریخی سیر مبهمیه. حالا یه بچه 7-8 ساله میشه امام، کی قبول میکنه؟ دم شیعیان اون موقع گرم، حق داشتن خیلی چپ کنن. میاد جلوتر، آقا دی بچه 7 ساله هم نمیذارم نگاه کنی دستن. امتحان سختتر میشه، امتحان سختتر میشه. سیر تاریخی سیر مبهمیه. میرسه به امام حسن عسکری، اولادش هیچ کس جز حکیم خاتون تو جریان نیستن که به دنیا اومده. شیعیان اون موقع رو فرض کن، ببین چه امتحان سختی شدن، واقعا امتحان سختی بود. بعد حضرت در پس غیبت، 69 سال غیبت صغرا، نواب خاصه انتخاب کردن، برید سراغ نواب خاصه. یه سری کرامت هم اینا داشتن که وجوهات که برای اینا می آوردن اینا می گفتن این کیسه چقدر پوله مثلا. بعد اونا کم کم کمک می کردن. بعد از نواب اول دومی شد، دومی نائب خاص حضرت شد پسر اولی. یه شخص بود به نام شرمقانی، یه کتابی داشت بلاقیاس مثل همین شیخ عباس قومی ما، مفاتی تو خونه همه بود، کتابای شرمقانی هم تو خونه همه بود. همه فکر میکردن شرمقانی نائب دوم حضرته، خودش هم فکر میکرد الان دیگه نائب دوم خاص حضرت میشه. کتابش هم مفاتیح الجناش هم خونه‌های همه شیعیان پر. آقا زد، پسر نائب اول شد جانشین حضرت. اومدن به شرمقانی گفتن آقا این دومی شما تایید میکنی؟ شرمقانی حسادت کرد، گفت شک داره. امام زمان تو قنوتش لعنش میکرد، امام زمان ما تو قنوتش شرمقانی رو لعن میکرد. همونطور که امیرالمؤمنین تو قنوت نمازش اشعث و لعن میکرد. تو اون اوضاع، تو اون شرایط که امام زمان در پس غیبته و نواب خواسته حضرت کار سختی دارن، یه مرجع تقلید دیگه بیاد بگه آقا من شک دارم ایشون نائب حضرت. خیلی‌ها که الان هستن دیگه، متاسفانه. خب شرایط خاص، اما ویژگی امام حسن عسکری با آرامش که حضرت داشت دوران رو سپری کرد. همین که اول جلسه گفتم نیاز ماست. خب بچه هیئتی تو آرامش باش. آقا پشتت حرف میزنن. اول نریز به هم. آقا نمیدونی به من چی گفت. خراب کردی که بابا. آقا آرام آرام آرام. آرامش نیست متاسفانه. بچه حزب الله آرامش نیست. تو استرس و استراب و نگرانی و افسردگی و قرص اعصاب و زیاد شده الان تو مملکت زیاد شد. دوران سخت رو باید با آرامش طی کنی. جانم به امام حسن عسکری. خب چند تا داستان بگم و انشاءالله از این داستانا درس بگیریم. آوردم که مخصوصا به درد بزرگای جلسه بخوره، با کوچیکای جلسه امام حسن عسکری رو بیشتر بشناسید. قربان شما هم بشم که دارید نشستید و امام حسن عسکری رو میخواید ببینید چه شخصیت نازنینی بوده. امام حسن عسکری معروف به سجاد اصغر بوده. سجاد اصغر، شیخ عباس قومی در کتابی نقل میکنه که هر موقع گرفتاری سختی اومد قرآن رو به سرتون بگیرید و خدا رو به ائمه قسم بدید. وقتی اونجا به اسم امام حسن عسکری میرسه میفرماد و سجاد الاصغر، به منظورش امام حسن عسکریه، به این دلیل که سیره حضرت شبا شب زنده‌دار، روزا روزه‌دار. چه شبایی شب زنده‌داری میکردن با گریه. اینطوری نوشتن تو کتابای تشیع، امامی که کمترین خواب داشت امام حسن عسکری بود. آقا چیکار کنیم آرامش داشته باشیم؟ عبادت. ویژگی حضرت، اوج عبادتی که داشتن باعث میشد این آرامشون تجلی کنه. به خاطر میگم بچه حزب الله که نماز میخونن، هیئت میرن، بعد آرامش داشته باشن. اما علی ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا رو تو نماز میگیم، اقم الصلاه لذکری. تو نماز که میخونی بعد آروم بشی. هر کی، من به این طلبای جلسه میگم، هر کس عصبانی بشه از کوره در بیاد بازنده است. عصبانی نشو. اگر دیدی نماز میخونی، اهل هیئت هم هستی، عصبانی میشی، آرامش نداری، یه ذره به اون عبادات شک. یکی از برکات عبادت آرامشه. آدمی که نماز بخونه آرامش نداشته باشه به نمازش باید شک کنه. آدمی که با اهل بیت بشینه برخاست کنه، پیغمبر فرمود هر کس با اولاد من نشست و برخاست کنه با اهل بیت من، خدا بهش حکمت میده، خدا بهش آرامش میده، سکینه بهش میده. این آرامش باید تو ما باشه. واقعا خود صاحب الزمانم از ما فکر کنم توقع داشته باشه. در اوج سختی ها با آرامش عبور کن. جانم به حضرت زینب سلام الله علیها. اومدن گفتن، بچه‌ها گفت حضرت زینب فرمودن اینا ما رو میزنن، اذیت میکنن، ما به تو پناه آوردیم. پناه آخر بچه‌ها حضرت زینب. حضرت زینب هم فرمودن عمه شما مثل شماست، منم پناهگاهی ندارم. اون خطبه‌ای که در کاخ یزید میخونه، در کاخ عبیدالله میخونه، در اوج آرامش. خیلی مهمه، ما که اهل عبادتیم، الحمدلله نماز میخونیم، روزه میگیریم، بعد آرامش رو داشته باشیم. حضرت رو انداختن زندان، خیلی از عمرش رو حضرت رو زندان سپری کرد. نقل شده شخصی به نام صالح ابن وصیف و صالح ابن علی، اینا نگهبان حضرت بودن. حکومت به این دوتا فشار آورد، گفت آقا شما چرا بر امام حسن عسکری تنگ نمیگیری؟ حالا ما میگیم امام حسن عسکری، اونا میگفتن حسن ابن رضا معروف بود. به عرضم به حضور شما، به امام هادی، امام حسن عسکری و حضرت جواد میگفت، اینا رو میگفتن پسر رضا. آره، حسن ابن رضا. میگفتن چرا تنگ نمیگیری، فشار نمیاری؟ بعد این صالح ابن وصیف و صالح ابن علی به حکومت جواب میدادن، میگفتن آقا ما دو نفر رو وکیل کردیم که به آقا فشار بیارن. بعد یک مدتی رفتیم دیدیم اون دو نفرم کنار آقا دارن نماز میخونن. اینا قرار بود برن امام حسن عسکری شکنجه بدن، اذیت کنن. یه زاهدی شده، بیا ببین چه تأثیری داشته حضرت، مثل امام موسی کاظم علیه السلام که همینطوری بود. اینا رو فرستادن شکنجه بدن. حضرت اونا رو اهل نماز و زهد و عبادت کرده بود. تمام روز حضرت روزه، شب و سه تا یار ویژه داشت امام حسن عسکری. اسمشون رو به گوشتون برسه بد نیست. یکی احمد ابن اسحاق که همین مسجد به دستور امام حسن عسکری ساخته شده، بغل حرم خانم فاطمه معصومه، به دستور امام حسن عسکری ساخته شده که به احمد ابن اسحاق حضرت فرمودن این مسجد رو بساز، مسجد امام حسن عسکری، که خیلی از مراسم ها رو اونجا میگیرن. بعد دومیش ابو هاشم جعفری، یکی از یاران مخصوص حضرت، که حضرت در مورد ابو هاشم جعفری همچین تعبیری داره، میفرماید در قیامت تو فقط با من محشور میشوی. تو دنیا چنان عبای من را چسبیدی، تو قیامت از من جدا نمیشی، تو با من محشور میشی. در مورد ابو هاشم جعفری اینو فرمودن. یکی هم فضل ابن شازان نیشابوری هست که تو نیشابور دفنه و ما مشهد میریم، متاسفانه سر قبر ایشون نمیریم. بعد حضرت میفرماید من قبطه میخورم به مردم نیشابور که اونا هر روز میتونن برن به زیارت فضل ابن شازان نیشابور، قبطه میخورم به حال مردم نیشابور. به ابو هاشم جعفری که از یاران حضرت گفتن آقا نظر درباره امام حسن عسکری چی؟ فرمودن ایشان تمام شب را بیدار و روز را روزه‌دار هستند. این ویژگی بارز حضرت بود. یعنی کسی که اصلا حرفی نمیزن جز عبادت. فرمودن راحتی عقل چیه؟ سکوت. آدم کم حرف بزنه. به علامه طباطبایی گفتن ما چیکار کنیم حضور قلب تو نماز داشته باشیم؟ علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فرمودن کم حرف بزنیم. کم حرف زدن حضور قلب تو نماز میاره. وقتی زیاد حرف میزنی تو نمازم ذهنت درگیره. وقتی خارج نماز کم حرف بزنی موقع نمازم درگیری نداره. عجب دستور عمل خوبی. بعضیا دیدی آقا چیکار کنیم حضور قلب در نماز داشته باشیم؟ کم حرف بزنیم. حالا دستور عمل خوب از حضرت بخونم. حضرت نامه‌ای به ابن باویه پدر شیخ صدوق نوشتن. ایشان نماینده امام حسن عسکری تو قم بودن، پدر شیخ صدوق. بعد گفت ای شیخ، تو نامه ای شیخ و ای معتمد ما، به پدر شیخ صدوق فرمودن و جعل من صلبک من الصالحین، از صلب شما یه پسری میاد که باعث افتخار ماست. این حدیثو پدر و پسر نقل نکردن. این حدیث که امام حسن عسکری در وصف اینو گفته نقل نکرد، انقدر بزرگوار بودن شیخ صدوق و پدرش. خب حضرت خیلی جالبه، امام حسن عسکری به پدر شیخ صدوق تو قم که نماینده حضرت بود میگه من چند تا توصیه دارم، در زمان غیبت فقط این کارو انجام بدید و تسبد فی الامور. دستور امام حسن عسکری در شرایط غیبته به تمام ما فرمودن و تسبد فی الامور، یعنی آقا آرامش داشته باشید، در کل امور آرامش داشته باشید، به هم نریزید، خودتون نگه دارید، مسلط باشید، کنترل کنید خودتون رو، آرامش داشته باشید، از کوره در نرید، خودتون رو زود نبازید. بعد دومین توصیه هم به شما اینه، اولی شد آرامش، به خاطر میگم دوران امام حسن عسکری مخصوصا دوران غیبت آرامشه، جانم فدای حضرت آقا، از آرامش میگم یاد حضرت آقا میگم. خدا شد دشمن له له میزنه یه ذره آقا بریزه به هم. خیلی عجیبا آقا رو نمیدونم ما چجوری شناختیم. یکی از امتیازهای خوب آقای رئیسی هم اینه که آرامش داره، مدیر اینه، نه که دستش بلرزه. آرامش خیلی خوب، آرام تو چشای آقای رئیسی. حالا آقا جای خود دیگه، تو چشای آقای رئیسی میشه یه سری حرفا رو درک کرد، درسته؟ ولی همیشه تو آرامش خیلی خوبا. رفقا خدا مدیریت رو به کسی نمیده مگر اون طرف صبر داشته باشه و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. همون اندازه من شما رو توصیه به حق میکنم، توصیه به صبرم میکنم. یعنی حق و پرچم حق و به دست کسایی میدم که اهل صبر باشن. استقامت در اوج آرامش، معنای صبر یعنی استقامت در اوج آرامش، نه که یکی استقامت کنه برزه به هم، اینکه صبر نشد. مثل حضرت آقا استقامت کنه، صبر به آرامش، در اوج آرامش. خدا مدیریت یه مملکت رو به دست همین کسایی میده، استقامت توأم با آرامش. بعد میفرماید، بعد اینکه فرمود آرامش، علیکه به صلات الله، من تو رو به نماز شب توصیه میکنم، همونطور که پیغمبر به علی فرمود یا علی علیکه به صلات الله، علیکه به صلات الله، علیکه به صلات الله، منم شما رو توصیه به نماز شب میکنم و امر جمیع شیعتی، و تمام شیعیان خودم رو توصیه به نماز شب میکنم. دیگه فکر کنم موقع نماز شب دن ما هم رسیده، مثلا هیئت خودمون بچهای طلبه، دیگه خوبه دیگه میذاره تنبلی بیایم بیرون اهل نماز شب بشیم. خدای پناهیان حفظ کنه. ایشون میفرماید تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. کل دین توی این جمله خلاصه است. آقا هنر این نیست که بدا خوب کنی، به خدا قسم. آقا من یه عرق‌خور رو بیارم تو هیئت، این هنره؟ به والله هنر نیست. هنر اونه که بچه خوبه رو خوبتر کنی، مرد میخواد. و یه بچه حزب اللهیه قبول میکنه که بده، نمیدونم. آره، به خاطر همین بچه حزب الله با هم نمیتونن کار کنن، کار تشکیلاتی نمیشه کرد. چرا؟ خوب شده فکر میکنه اوج خوبیه دیگه، توقف کرده. آب زلالم باشی یه جا توقف کنی میگندی. چیکار کنیم بدای جامعه خوب بشن؟ باید بریم سراغ کسایی که خوب هستن و خوبترشون کنیم. چیکار کنیم بی نماز و نمازخون بشن؟ نمازخونا نماز شب بخونن. علیکه به صلات الله، چه شبت. حالا یه طرفی هم بیا به بچه از بلو یا نماز شب نخون، تو بخونید اصلا ظرفیتشو نداری. خیلی سخته. دین واقعا هنر میخواد. یه ذره ریشتر آوردیم یه آقا خوندی و یه مسجد و خوبیم دی آقا خوبیم. آقا الان موقعشه که اهل نماز شب بشین، باور انشالله که آفتم نداره. و امر جمیع شیعتی، این توصیه من به شیعیان، آرامش و نماز شب از امام حسن عسکری علیه السلام. واقعا نماز شب آرامش میاره. حالا آقای فاطمی نیا خدا حفظش کنه، گفت آقا به شونه راست خوابیدی، بیدار شو بیا به شونه چپ، یا الله بگو بخواب، یه استغفار کن، بیدار شو خدای حواسم هست، نکرم یا علی. خدا میگه ملائکه بیاید، من به این واجب نکردیم، بلند شده نماز شد. خدا میگه بیا، فهمیدی چرا خلقش کردم؟ اون موقع تو اعتراض میکردی، میگه واجب نکردم داره بلند شده نماز شد. اونم در اوج جوانی آدم نماز شد بده. من سفارش به طلبای جلسه است و اینا، میدونم اون بقیه میخونن، مشکل من طلبار آخونده نماز صبح نمیان، به خدا قسم مسجدها امام جماعت ندارن، مغربشا میاد یارو، اونم میخونه یه نایب گذاشته پدر شهیدی کسی یا علی. صبح کوپ است، صبح کسی نیست که، بابا 5-6 تا میاد. خب آقای خانزو شما دیگه خیلی داری ایراد میگیری، ما دیدیم ماه رمضان میان آخونده. خب ماه رمضان جمعیت میاد، اینا فکر میکنن اون پوستر از دست میخوان بدن، میان که بذارید نشون بده. نه همشونا، آره نه همش. آقا انتقاد کرد، گفت من داشتم برای کاری میزدم صبح بیرون، اومدم یه مسجدی برم نماز بخونم، مسجد اصلا درش باز نبود. حضرت تون اختناقی که دوران حضرت بود، نامه‌ای میدادن به وکلای خودشون تو این شهر و اون شهر، یکی از به یه شخصی دادن، گفتن این نامه رو لای چوب گذاشتن حضرت، پنهان کردن، گفتن این چوبه رو برسون به یه شخصی در فلان جا. این بنده خدا رفت تو مسیر، بعد دید یکی الاغشو داره میزنه که حرکت کنه، حرکت نمیکنه. بعد به این دید دست این فرستاده امام حسن عسکری چوبه، آقا با چوبت بزن به این الاغ، این حرکت کنه بره کار ما هم راه بیفته. با چوب میزنه، چوبه میشکنه، ناما میریزه. بعد طرف میگه دو از یاران امام حسن عسکری، و شروع میکنه به پشت دادن به امام حسن عسکری و شیعیان، و در پشت ناسزا بد میگه. بعد برمیگرده میاد پیش امام حسن عسکری، حضرت بهش میگه چرا با چوب زدی به این الاغ که حرکت کنه، نباید این کارو میکردی. بعد میفرماید درسش اینجاست، دیدی کسی به ما ناسزا گفت، توهین کرد، تو اصلا بهش توهین نکن، رد شو برو، جر و بس نکن، بهش فوش نده. بعد حواست باشه، اخبار شما به ما میرسه، ما حواسون به شما هست. یعنی تو اون فضایی که ناسزا میگفتن فوش میدادن، اوج آرامش، آره رد میشدن میرفتن. یه اسحاق کندی هم بود، فیلسوفی بود، برای خودش داشت تناقضات قرآن رو جمع‌آوری میکرد. بعد یکی از شاگرداش اومد پیش امام حسن عسکری، حضرت گفت کسی نیست تو اون شهر جلوی این اسحاقو بگیره، تناقضات آیات داره قرآن رو جمع‌آوری میکنه، بهش بفهمونه که آقا داره اشتباه میکنه. و حضرت کسی جرئت نداره، ایشون عالم فیلسوف برای خودش. حضرت گفت من به یاد بدم میری بهش بگی؟ گفت آره. بعد حضرت بهشون فرمودن که اول با آرامش بهش محبت کن، نظرش رو جلب کن، رفاقت کن، هر کاری دوستاش براش انجام بده، بعد از یک مدت که جفت و جور شدی بهش اینو بگو، اگر صاحب قرآن همین الان حرفی به تو بزند، آیا تو همان برداشت را میکنی یا معنای دیگر هم میشود برداشت کرد؟ اسحاق کندی رو نگاه کرد به شاگردش، گفت این حرف برای دهن تو بزرگه، اینو کی به یاد داده؟ فهمید حسن ابن رضا یاد داده. بعد همون باعث شد که اسحاق کندی سر به راه بشه و هدایت بشه با اون دستور عملی که حضرت بهش داده بود. ابو هاشم جعفری دوباره نقل میکنه، میگه من گرفتار بودم و تو زندان بودم، منو گرفته بودن، بعد من به حضرت نامه دادم که آقا گرفتارم، حضرت فرمود نماز ظهرت رو در خانه میخوانی، نگران نباش، از زندان میای بیرون نماز ظهرت رو تو خونه میخونی. بعد تو ذهنش میگفت کاش تو نامه هم مینوشتم که حضرت من یه پولی کمک کن، ولی اینو تو نامه ننوشتم. میگه اومدم خونه، نماز ظهر رو خونه خوندم، دیدم ماموری از جلوی در ایستاده، از طرف حضرت 100 دینار به من داده، گفت آقا اینو فرستاده. بعد جواب نامه رو هم حضرت داده، تو رو خدا معرفت امام حسن عسکری. ابو هاشم جعفری، اگر حاجتی داشتی خجالت نکش و هر طور تو که دوست داری همان گونه بگو، برایت بفرستم، مقدارش رو کجا چطوری برات بفرستم تو به من تعیین کن. امام حسن عسکری میگه، دوباره نقل میکنه که ما تو زندان بودیم، بعد من روزه بودم، روزه‌دار بودم، بعد امام حسن عسکری با جعفر کذاب که مسعود وارد شد، شروع کرد به فریاد زدن جعفر کذاب، حضرت اشاره کردن ساکت شد، ساکت شد. بعد میگه ما آزاد شدیم اومدیم بیرون، من روزه بودم، گشتگی به من وارد شد، من رفتم یه لقمه کیکی خوردم، بعد اومدم پیش حضرت، دم افطار شد، حضرت روزه بود، پن کرد، بعد یه لقمه از غذای خودم دادیم به ابو هاشم جعفری. حضرت گفت میدونم افطارتو باز کردی، روزه رو نتونستی بگیری، ولی چرا با کیک افطارتو باز کردی؟ بیا پیش خودم بهت گوش بدم، غذای خوب بخور، سه روز خوب بخور تا بتونی یه روز روزه بگیری. نگاه امام حسن است کرد، فرمود هر موقع گرسنه شدی گوش بخور، غذای ضعیف نخور، کم ویتامین به قول الان نخور، یه ذره قوت بگیر. حضرت فرمودن سه روز خوب بخور و بعد روزه بگیر، پشت سر هم نگیر روزه. داستان دیگه میفرماد دیدم لباس حضرت سفید و تر و تازه پوشیده، جنسش عالی، بعد گفتم نگاه کن ما رو دعوت میکنه به زهد و اینا، بعد چیزی دارید با برادرتون تقسیم کنید، خود حضرت رو نگاه کن چه لباسی فلان. میگه حضرت یه لبخندی زد، میینه تو ذهنم داشت گذر میکرد، حضرت یه لبخند گفت بیا ببینم، میگه دوتا آستینا داد بالا، دید زیر لباس پر از مو سخت پوشیده، بعد گفت اینو ببین، برای این لباس خشنی که زیر پوشیدم برای خدا پوشیدم، این رویه رو برای شما پوشیدم که پیش شما میام ترتمیز باشم، مرتب باشم. الله اکبر، عرضم تمام. پس اولین اتفاقی که میتونه در انسان بیفته تا آرامش پیدا کنه عبادته، درسته؟ عبادت آرامش میده. دومیش هم تو این داستان عرض کنم، هدایت دیگران آرامش بخشه، هدایت دیگران آرامش بخش. کسی بتونه دست کسی رو بگیره کمکش کنه، یه آرامش خاصی میاد سراغه. قطعا میدونم اینو حس کردی، آدم بتونه یه خدمتی به دیگران کنه، یه آرامشی واقعا میاد. حضرت میگه نامه فرستادم برای مردم قوم، بعد حضرت در نامه فرمودن شما مردمی هستی که خدا شما رو هدایت کرده، تعریف و تمجید از مردم قوم. بعد حضرت فرمودن ما میبینیم اعتقاد شما خوب است، آرامش داریم اینکه هدایت شدید و اینا. شما میدونید به دستور امام رضا، امام هادی، مخصوصا امام حسن عسکری، شیعیان اومدن به سمت قم. بعد اینکه خانم فاطمه معصومه از قم، دستور ائمه این بود که شیعیان تمام جمع بشن دور خانم فاطمه معصومه. لذا اون حدیث معروف امام حسن عسکری که از علائم شیعه 5 تاست به مردم قمه، بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگید. تو اون شرایط اکثرا سنی بودن نمیشد بگی، که سنی آروم میگن. برخلاف اهل تسنن، آقا این 5 تا رو فرمودن به مردم قم، شما که حالا در امنیت هستید بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگید، از علائم شیعه است، انگشت دست راست بندازید، سنی ها دست چپ مینداختن. یه چی بود؟ سجده کنید بر تربت، درسته؟ تربت، چون اونا به تربت سجده، چون تو امنیت هستید تقیه نمیخواد. ببین امام حسن عسکری واقعا مسئولیت سنگینی داشتن، مردم آماده کنن برای دوران غیبت، از این ورم شیعیان رو حفظ کنن، از تقیه بیان بیرون. چهارمی چی بود؟ آره، اونا 20 خورده ای میخونن، سنیا هولوش 30 تا اینا میخونن، 30-35، شما 50-50 گرکت نمازتون رو بخونید، نافلات از علائم شیعه است. آره، زیارت اربعین هم که حضرت 1400 سال بعد میدیدن واقعا. آره، امام دیگه تصرف داره بر زمان و عالم. پس برای حضرت نامی میسن برای مردم قوم، دارن شیعیانشون تقویت میکنن. میگه حضرت وقتی وارد دوشنبه و پنجشنبه امام حسن عسکری وارد دارالخلافه میشدن، جمعیت شلوغی بود، حیوانا هم جمع می‌شدن برای اینکه آب بخورن، بعد سر صدا می‌شد کی آب بخوره، صف می‌ریخت به هم و از این حرفا. یه حضرت وارد بازار می‌شدن که به اون برکه برسن، آرامش سکوت اونجا حاکم می‌شد. بعد خادمش میگه به نام شاکری، خادم امام بوده، یه وقت برمیگشیم دوباره اونجا هم همه می‌شد، اونجا می‌ریخت به هم، هم همه می‌شد، صدای شیهه میومد، صدای علاقا میمدن. بعد وقتی حضرت وارد شد، بهائم راه رو برای حضرت باز میکردن، حیوانا راه رو برای حضرت باز میکردن. اینجاش قشنگه، میگه با حضرت رفتیم میشه یه نخاس. نخاس کسی که دلال حیواناته. الان دلال ماشین داریم، اونا هم دلال چارپایان بودن، الاغ و خر و اسب و اینا خرد فروش میکردن، دلالی بود اون موقع. بعد رفتیم میشه این دلاله یه حیوانی بخریم با حضرت. بعد این یه حیوانی داشت، یه اسبی داشت، فرس کبوس، همون چموش، ما میگیم چموش. بعد حضرت فرمود بده به من اینو، نتونست رام کنه زین حتی روش بندازه. به شاکری گفتش برو زین اسبو باز کن، بنداز رو دوش این فرس، بعد ورش دار بیار. حالا خود حضرت نرفته، داده به این غلامش. می زینو برداشتم رفتم، یه زین خوبی داشت حضرت، انداختم رو این، تکون نخورد، ولم یتحرک، اصلا تکون نخورد. بعد میگه این تعریفی که این دلاله میکرد، میگه اصلا این وحشیه، وحشیه، کسی نمیتونه داشت سواری بگیره. میگه گوشه راستش رو میکشیدم که این یه تکونی بخوره، میگه تکون نمیخورد، سر به زیر شده بود. یه بنک زین انداختم، میگه گوشه چپش رو کشیدم، دوتاشو با هم کشیدم، یه حرکتی، یه لگدی بندازه، این کار رو نکرد. بعد میگه جو براشم پاشیدم تو صورتش این عصبانی بشه. میگه بازم این آروم بود تا اینکه آورد حضرت، یه سوار شد و برداشت مال خودش. یه شخصی هم بود به نام مستعین، مستعین لعنت الله علیه، یه مرکبی داشت چموش، بعد اصلا کسی هم نمیدونه سوار بشه. مستعینم تو حکومت بود، آدم منافقی بود. گفت تمام آموزگارهای اسبم آورده بودن که اینو بتونن رام کنن، نتونسته بودن. گفتم برید امام حسن عسکری رو بیارید، یا میتونین رام کنه یا میزنش زمین، محمد دست حسن عسکری خلاص میشه. نیتش این بود مستعین لعنت الله. حضرت صدا زدن، حضرت میگن این اسب رو آوردن، حضرت دست راستشون زدن به کتف این اسبه، بعد میگن اصلا فوضع یده على کتف فعرق البغل. میگه وقتی حضرت دست رو زد به این اسبه که لجام هم نمیتونستن براش ببندن، حتی وقتی به کتف این اسبه زدن، اسبه پر از عرق شد، خیس عرق شد این اسبه. بعد حضرت زین انداختن و لباس روش رو در آوردن، رفتن یه دوری زدن و امام حسن عسکری. بعد حالت ایستادن اسب، تو روایت ها ایستادن اسب هم قشنگه، شل میکنه نم نم میاد جلو، یه با یه تینت خاطر با یه آرامش این اسبه اومد جلوی مستعین لعنت الله علیه ایستاد. اونم از حرصش که با مال خود دستن، این اسب رو من نمیخوام چون به تو سواری داره، زمینت هم نزده، یه مال خود داره. حضرت ویژگی بارز حضرتون دوران آرامش حضرت بود، به حیوانات هم میرسید. خب بعد احمد ابن اسحاق میگه من خیلی ناراحت بودم، یه سالی داشتم از امام هادی نتونستم بپرسم، از شما میخوام بپرسم. حضرت گفت بفرما. گفت آقا شنیدم خواب به پشت خواب انبیاست، یعنی رو به آسمان، خواب به سمت راست خواب مؤمنینه، خواب به سمت چپ خواب منافقینه، خواب پشتم دمرم به شکم خواب شیطانه. حضرت فرمود درست، این حدیث درسته. خب سوال چیه؟ گفت آقا من نمیتونم به سمت راست بخوابم که خواب مؤمنینه. حضرت میگه دست راستشونو به پهلوی چپ من زدن، دست چپشون هم به پهلوی راست من زدن، گرفتن سه بار لمس دادن. بعد میگه از اون موقع تا حالا دیگه من همیشه به سمت راست میخوابم، به سمت چپ دیگه اصلا نمیخوام، دمرم که اصلا نمیخوابیدم و کار مؤمنین، خوبه که مؤمنین به سمت راست بخوابن، شونه راست بخوابن. خب امام حسن عسکری قریب و در سالم یه بار ما گفتیم حرفایی که کمتر میزنن، اینا جلد 51 بهاره، علامه مجلسی یه 7-8 روایت تو این زمینه آورده، اینش خیلی جالبه، این اصلا مردم گرگان نمیدونن. احمد ابن محمد از جعفر ابن شریف جرجانی نقل میکنه، آقا تنها امامی که این دل منو اینجا فقط سوزونده، امام حسن عسکری، تنها امامی که نتونست حج بره امام حسن عسکری، چون تو حصر بوده. ازای ما قسمت شد ان شاء الله حج رفتید، به نیابت امام حسن عسکری حتما برید، حتما برید. حضرت تو محاصره بودن نتونستن برن. بعد ظاهرا از گرگان داشته میمده بره حج، تو مسیر تو سامره میگه بذار حضرتم ببینم، یه سری پولم جمع کرده بود که به حضرت بده، از نزد داشتن داده بودن به حضرت، آورد داد به حضرت، به خادم حضرت که اسمش مبارک بود، گرفت و بعد حضرت فرمود، تو رو خدا اینو گوش کن، حضرت فرمود به شیعیان ما در گرگان سلام برسان. فرمود تو بعد از حج به گرگان برمیگردی؟ گفت برمیگردم. حضرت فرمود 170 روز دیگر ظهر جمعه شب سوم ربیع الثانی میرسی گرگان، ظهر جمعه روز سوم ربیع الثانی میرسی گرگان، من جلوتر از تو هستم، منم میرسم. بعد وقتی میرسی اگه اشتباه نکنم پدرت بچه دار میشه، اسمشو بذار سلط. آره بعد منم میرسم. بعد میگه ما تو خونه جمع شده بودیم، همه اومده بودن، از حج اومده بودیم، اومده ما سر بزنن و زیارت قبول بگن، یه دفعه دیدیم حضرت تو جمع حاضر شدن، قول خودشونو وفادار بودن، اومدن ظهر جمعه سوم ربیع الثانی همون 170 روز که حضرت گفته بود رسیدم، ظهر جمعه بود، سوم ربیع الثانی هم بود. بعد میگه همه مهمونا اومدن، یوی حضرت تو جلسه حاضر شد. بعد میگه اون شیعیان خاص بلند شدن دست حضرت رو بوسیدن و بعد حضرت همون روز برگشتن سامرا، که بگه و حواسون به شیعیان هست و خوب مردم گرگان اونجا رو پیدا کنن و یه جای خوب درست کنن، معلوم نیست حالا کجاست اون خونه، عالمای تاریخدان ما برن دنبالش خیلی عالی میشه. لذا حضرت با آرامش و طینت خاطری که داشتن اون دوران رو به سر گذاشتن با موفقیت، دوران آمادگی شیعیان برای ظهور، به دنیا اومدن خود صاحب الزمان، از وظایف امام حسن عسکری به شدت سنگین بود. سوم تو اون شرایط طوفان‌های سخت و سنگین و نمیدونم زندانی‌ها حصری که حضرت بودن با آرامش. خوبه ما اینو از امام حسن عسکری به یادگار داشته باشیم، آرامش، اونم توسط عبادت و هدایت کردن دیگران، خیلی آرامش توسط عبادت، دعا دومیش چی بود؟ هدایت دیگران آرامش بخشه. یکم نماز شب. نماز شب میتونید یا علی بگی. ایشالله که میتونید وصیت حضرت رو انجام بدین. وامر جمیع شیعتی. با تمام شیعیانم هستم. علیکه به صلات الله. هدایت دیگران چجوری امکان پذیره؟ ما یه ذره بریم بالا. یه قدم ما بریم سمت خدا. ماها میگن بچه حزب‌الله بچه خوبی هستن. این بده. خوب بودن کافی نیست. بعد بیان فلانی چقدر مقربه. بین خوب و تقرب خیلی حرفه. تو فامیل مثال میزنن میگن پسر فلانی چه پسر خوبیه؟ آره، ولی همچین فرهنگی نداریم که بگن پسر فلانی چقدر مقربه. آدم مقرب بشه، تقرب پیدا. ان شاءالله امام حسن عسکری این لطفو در حق ما انجام بدن که آرامش و هدایت دیگران توسط ما صورت بگیره. در اوج آرامش و توفیق نماز شب داشته باشیم. صلوات بفرستید.